بخش پنجم، رژیم پهلوی پایگاه جاسوسی غرب، عمال انگلیس و آمریکا در ایران.
قبل از ورود به بحث لازم است درباره دلایل علاقه غرب به ایران و جایگاه ایران در استراتژی بین‌المللی و منطقه‌ای انگلیس و آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی توضیح دهم. از زمانی که هندوستان بزرگ شامل هندوستان، پاکستان، بنگلادش و کشمیر مستعمره انگلیس شد، دو کشور ایران و افغانستان که مرز مشترک با روسیه تزاری و بعداً شوروی کمونیست داشتند، برای انگلستان اهمیت حیاتی درجه اول یافتند و حریمی برای جلوگیری از توسعه طلبی روسیه تلقی شدند. چنان که معروف است، پتر کبیر در وصیت خود وصول به آب‌های گرم خلیج فارس و بحر عمان را عامل کلیدی در توسعه جهانی امپراتوری روسیه ذکر کرده بود. هم ایران و هم افغانستان هر دو جوابگوی وصیت پتر کبیر بودند، زیرا اصل دسترسی به آبهای گرم بود و بحر عمان یا خلیج فارس تفاوتی نمی کرد. به همین دلیل امپراتوری بریتانیا برای جلوگیری از توسعه طلبی رقیب روس خود در طول تاریخ می کوشید تا راه حرکت روسیه را به جنوب سد کند. اگر به تاریخ استعمار بریتانیا مراجعه کنیم، می‌بینیم که اگر در شمال ایران گاهی قدرت انگلیسی‌ها بر روسیه نمی‌چربید، در استان‌های شرقی و جنوبی و مرکزی و تهران ترتیبات محکمی برای جلوگیری از نفوذ روسیه داده بود. در اینجا بود که حکام محلی و رؤسای عشایر اهمیت خاصی برای انگلیسی یافتند، چون حافظ منافع او در ایران بودند. در مورد افغانستان وصول به آب‌های گرم در یک مرحله امکان پذیر نبود، بلکه در گام اول باید افغانستان تصرف می‌شد و در گام دوم بلوچستان، و به این ترتیب روسیه ارتش خود را به مرزهای هندوستان بزرگ می‌رساند. در زمان سلسله قاجاریه انگلستان در ایران و افغانستان بسیار فعال بود و تاریخ میزان و شدت فعالیت این کشور را در افغانستان و ایران به خوبی نشان می‌دهد. علت این که انگلیس به ایران اهمیت بیشتری میداد این بود که با تصرف ایران، حتی با تصرف شرق ایران، یعنی استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان توسط روسها، امپراتوری جهانی انگلیس و به ویژه هندوستان بزرگ در معرض مخاطره جدی قرار می‌گرفت. لذا انگلیسی ها موفق شدند در طول قریب به 100 سال توسعه طلبی روسها را در جبال هندوکش متوقف کنند و نفوذ خود را در جنوب افغانستان تثبیت نمایند. طبیعی است که انگلستان برای تحقق اهداف خود در ایران و افغانستان به اطلاعات دقیق و شناخت عمیق و همه جانبه و شبکه‌های جاسوسی گسترده نیاز داشت و به خصوص باید حمایت و وفاداری حکام محلی و سران ایلات و عشایر این مناطق را جلب می‌نمود و لذا آنها را مورد توجه دقیق قرار داد. تا آنجا که توانست آنها را خرید و به شدت حمایت و ثروتمند نمود و در جایی که نتوانست آنها را از بین برد و نابود کرد. انگلیسی ها برای سالها در خوزستان شیخ خزعل، شیخ محمره که حکومت خودمختار تشکیل داده بود را داشتند. آنها زمانی که خواستند به وسیله رضاخان ایران را یک پارچه و حکومت را متمرکز کنند، به شیخ محمره اشاره کردند که از رضا تبعیت کند و او به تهران آورده شد. خزعل آزاد بود که هرچه ثروت دارد در ایران به کار اندازد و یا به خارج انتقال دهد. او هرچه قابل حمل بود مانند طلاالات و جواهرات و اشیاء عتیقه را بدون محدودیت به خارج فرستاد و اموال غیر منقول را به فرزندانش واگذار کرد. شاپور جی می گفت: انگلستان هیچگاه مأمورین خود را رها نخواهد کرد. این گفته در مورد خزعل مصداق داشت. در زمان محمد رضا پسر شیخ خزعل به نام شیخ احمد خزعلی آجودان کشوری شاه بود و از افراد متنفذ دربار به شمار می رفته و در بعضی مسافرت‌های خارج محمد رضا را همراهی می کرد. انگلیسی ها در فارس خاندان قوام الملک شیرازی را داشتند. رضاخان علی قوام پسر قوام الملک را به دامادی خود درآورد و با این خانواده وصلت کرد. رضاخان با قوام الملک خیلی خلوت می‌کرد و او یکی از با ارزش‌ترین رابط‌های رضا با سفارت انگلیس در بحران شهریور 1320 بود که دائما پیغام می‌برد و می‌آورد. اما بدون نتیجه بود. پسرش علی قوام در محاصره تهران به وسیله نیروهای بیگانه اشرف را تنها گذارد و به سفارت انگلیس در قلهک پناه برد و اصرار داشت مرا هم همراه خود ببرد که نرفتم. انگلیسی ها شرق ایران، جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان را به شوکت الملک علم پدر امیر اسدالله علم سپردند که دارای قشون انگلیسی و ایرانی مخلوط بود و وظیفه داشت که شرق کشور را از دست برد روس ها محفوظ نگه دارد و نگذارد روس ها به هندوستان بزرگ و بحر عمان دست یابند. شوکت الملک در زمان رضا در بیرجند که مقرش بود ماند و مورد احترام رضاخان بود. بعد از او نوبت به پسرش رسید که داماد قوام الملک شیرازی شد و بدین ترتیب دو پایگاه بزرگ انگلیس در شرق و جنوب کشور وصلت کردند. در اصفهان انگلیسی ها صارم الدوله را با اختیارات تام در آن خطه گماردند. او نیز مانند قوام الملک شیرازی مأمور رسمی انگلیسی ها و متنفذ تراز اول اصفهان بود و در زمان رضا و محمد رضا کماکان نفوذ خود را حفظ کرد و مورد ایراد هم نبود. استاندارها در مقابل او جلوه‌ای نداشتند و میبایست با او کنار بیایند. صارم الدوله رسماً شغلی نداشت اما مراجعات زیاد داشت که میخواستند کارشان را درست کند. او بسیار ثروتمند بود و ثروت خود را از پدرش ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه به ارث برده بود. در زمان محمد رضا پسر صارم الدوله آجودان کشوری شاه بود و او نیز مانند پدرش زندگی مجلل و مرفهی داشت.